خلصنا من النار يا رب.
فیض حضور، شبکه رادیویی معارف.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم 29 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 17:30 دقیقه دوشنبه 14 خرداد آغاز می شود. در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد. فرمانده قرارگاه شهید فهمیده برای برگزاری سالگرد ارتحال امام رحمت الله علیه از اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری امنیت کامل در حرم مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سردار یزدی با اشاره به اینکه شرایط برای سفر هموطنان از دیگر شهرها نیز فراهم شده است افزود زائران این مراسم از استانهای اصفهان، مرکزی، قم، سمنان، البرز، مازندران، قزوین و زنجان به تهران اعزام می شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم به منظور ارائه خدمات بهینه حمل و نقل به زائران برای عزیمت از مناطق گوناگون تهران به مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آمادگی کامل دارد. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران نیز از بکارگیری 120 دستگاه تاکسی برای خدمت رسانی به زائران مراسم 29 سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد. آقای قنادان گفت این تاکسی ها ساعت 13 پسفردا تا پایان مراسم در محدوده حرم خدمات رسانی می کنند. آیین پایانی پنجمین همایش تئاتر خرداد از ساعتی پیش در حسینیه جماران آغاز شده است. این همایش از 8 خرداد در تهران آغاز شده بود. پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد با محوریت قیام 15 خرداد، شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزات سیاسی در تهران برگزار شد. 14 و 15 خرداد نیز ویژه برنامه‌هایی در مرقد امام خمینی از ساعت 16 در صحن‌های حرم مطهر برگزار خواهد شد. آقای شفیعی دبیر همایش بیشتر توضیح می‌دهد.
ویژه برنامه ما در روز سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی در مرقد مطهر امام خمینی 14 خرداد خواهد بود با حضور گروه‌های نمایشی. از ساعت 18 ما کارهامون رو آغاز می‌کنیم و تا بعد از افطار ادامه خواهد داشت. در مرقد مطهر امام خمینی بخش نقالی به پرده خوانی ما و آثاری که مرتبط با شخصیت حضرت امام خمینی و مبارزات سیاسی ایشون هست اجرا خواهد شد. ویژه برنامه‌ای هم در 15 خرداد خواهیم داشت در مبدا قیام 15 خرداد شهرستان پیشوا و آثاری که مرتبط هستند با قیام 15 خرداد و تولید شدن امسال در اون مکان اجرا خواهد شد.
ادامه خبرها. رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس گفت 40 راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در تهران و 900 شهر کشور برگزار می شود. سردار شریف افسود 5300 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی این رویداد عظیم را پوشش خواهند داد. وی با اعلام مسیرهای 10 گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران، شعار راهپیمایی امسال را پیروزی جبهه مقاومت، شکست فتنه آمریکایی صهیونیستی و عزم ملت فلسطین برای بازگشت بیان کرد. رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس با اشاره به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز امیدواری کرد مردم ایران اسلامی با توجه به حمایت‌های ویژه شیطان بزرگ از رژیم صهیونیستی امسال با شور و گستردگی بیشتری در راهپیمایی حضور خواهند یافت.
امسال 40 راهپیمایی روز جهانی قدس رو در بیش از 900 شهر کشورمون و در بخش عمده ای از بلاد اسلامی و در بخش عمده ای از کشورهایی که حامی مردم مظلوم فلسطین هستند رو انشالله شاهد خواهیم بود. قطعا انتقال سفارت رژیم جنایتکار امریکا به بیت المقدس یک انگیزه مضاعفی رو برای حمایت مسلمونها از قدس شریف قبله اول مسلمین به دنبال خواهد داشت. همه قرائن و شواهد میدانی حاکی از آن است که به زودی انشاءالله فرزندان با انگیزه، مقاوم، شجاع و نترس مردم مظلوم فلسطین فنس‌های پوشالی بین خود و سرزمین مادریشون رو در هم خواهند شکست و به زودی اونها به مام میهن خودشون باز خواهند گشت.
معاون اداری مالی ستاد دیه کشور از آزادی نزدیک به 114 هزار زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای تأسیس این نهاد مردمی خبر داد. آقای مهربان در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گفت پارسال به همت ستاد دیه کشور 10679 نفر محبوس از بند رهایی یافتند که از این تعداد 330 نفر مددجوی زن بودند. وی میزان بدهی این افراد را بیش از 970 میلیون تومان بیان کرد. رئیس سازمان زندان‌ها هم گفت به همت مردم مؤمن و خداجوی 30 میلیارد ریال در برنامه ماه عسل برای آزادی زندانیان جمع‌آوری شد. آقای جهانگیر افسود با دریافت کمک‌های مردمی مشابه سال گذشته بلافاصله فرایند آزادسازی زندانیان آغاز خواهد شد. وی با بیان اینکه در سراسر کشور مقدمات کار و مطالعات پرونده‌ها برای آزادسازی زندانیان واجد شرایط انجام شده است افسود با واریز پول به حساب استان‌ها نخستین گروه از زندانیان به آغوش خانواده‌ها باز خواهند گشت. همزمان با 1066 سال روز بنای مسجد جمکران، طرح خادم رسانه ی مسجد مقدس با حضور اصحاب رسانه آغاز به کار کرد. علاقمندان برای ثبت نام در این طرح می توانند با شماره تلفن 725-34-17 با پیش شماره 025 تماس بگیرند و در فهرست خادمان آستان دوست قرار گیرند.
مدیر روابط عمومی و بین‌الملل مسجد مقدس جمکران از آغاز به کار و رونمایی از لوگوی طرح خادم رسانه‌ای با حضور جمعی از اصحاب رسانه و هنرمندان در 1066 سالگرد بنای مسجد مقدس جمکران به امر امام زمان علیه السلام خبر داد. حجت الاسلام و المسلمی هاشمی زاده همچنین افزود مسجد مقدس جمکران از سالهای گذشته تامین منابع نیروی انسانی خود را در بخش‌های مختلف به صورت افتخاری انجام داده و برخی از هنرمندان و اصحاب رسانه بخشی از زمان هفتگی ماهانه خودشان را بدون چشم داشته مادی در مسجد مقدس جمکران خدمت می کنند. وی همچنین درباره طرح خادم رسانه‌ای گفت:
با توجه به اینکه در فضای مجازی و رسانه‌های جدید و رسانه‌های نوظهور طبیعتاً دین هم مستثنا نیست از فعالیت‌های رسانه‌ای و اتفاقات خوبی در حوزه مهدویت میفته، مسجد مقدس جمکران برای اینکه بتواند ارتباط خوبی بگیره و ساماندهی کند فعالیت‌های مهدوی تو حوزه فضای مجازی رو و اتفاقاتی که در حوزه مجازی در حوزه مهدویت میفته، طرحی آغاز کرد به نام خادمان رسانه‌ای مسجد مقدس جمکران که میشه گفت نشان خادمی مسجد مقدس جمکران رو در حوزه فضای مجازی دریافت می‌کنند و توانند با این نشان فعالیت خود در حوزه
مهدویت
آغاز کنند.
حجت الاسلام المسلمی هاشمی زاده ضمن دعوت از اهالی رسانه در بخش‌های مختلف برای پیوستن به این طرح و تقویت این حرکت معنوی خاطر نشان کرده. علاقمندان برای ثبت نام در این طرح می توانند با شماره تلفن 72-53-417 با پیش شماره 025 تماس بگیرند و در فهرست خادمان آستان دوست قرار گیرند.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به افزایش تعداد زائران حج تمتع امسال گفت امسال زائران خانه خدا در قالب 583 کاروان آماده اعزام به حج هستند. آقای محمدی با تاکید بر اینکه حجاج خانه خدا از این فرصت کم نظیر به بهترین حالت استفاده کنند گفت هموطنان سعی کنند در ایام حج از گشت زدن در بازارها و اتلاف وقت پرهیز کنند و به معنویت و عبادت بپردازند. وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از اشتغال جوانان ایران اسلامی افزود حاجیان برای تهیه سوغاتی قبل سفر به خرید کالاهای ایرانی روی آورند. معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه 1.5 میلیون طرح اقتصادی به وسیله مددجویان کمیته امداد از اواسط دهه 70 تا سال گذشته اجرا شده است گفت با اجرای این طرح ها 750 هزار خانوار خودکفا و از حمایت خارج شدند. آقای عبدالملکی همچنین با بیان اینکه برنامه های اشتغال کمیته امداد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی اجرا می شود خاطر نشان کرد مردم با خرید تولیدات مددجویان تحت حمایت به تولید و حمایت از کالای ایرانی انسانی کمک کنند. وی اعتبار امسال اشتغالزایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد را 4500 میلیارد تومان بیان و خاطر نشان کرد، 1400 میلیارد تومان از محل تحصیلات بانکی و 2500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک اختصاص یافته است. مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران در محل دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن امشب در مصلی امام خمینی برگزار می شود. آقای بابایی، مدیر اجرایی نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران:
12 خرداد از ساعت 9:30 شب آیین رونمایی از دو اثر جدید از دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم در محل نمایشگاه قرآن مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد. اولین اثر نسخه نفیس مجاز خط استاد ابوالفضل خزائی هست که این اثر در اولین جشنواره کتابت و مرقع نویسی دارالکتابه مرکز طبع و نشر حائز رتبه اول شد و به حمد الله به شکل فاخر و بسیار نفیسی به زیور طبع آراسته شد که انشاءالله در این آینه رونمایی به رویت علاقمندان خواهد رسید. و دومین اثر قرآن کریم هست به خط نسخ و به شیوه هندی که توسط کاتب ارزشمند دارالکتاب جناب آقای علیرضا تک‌دهقان قرآن کتابت شده و منتشر شده و طبعا مخاطبین این اثر ارزشمند مسلمانان شبه قاره هستند که انشاءالله به دستشون خواهد رسید.
رئیس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد عرض ارسال 9250 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی روح خدا در دوره‌های اول تا پنجم خبر داد. حجت الاسلام گرجی با اشاره به اینکه هدف این جشنواره تبیین سیره امام خمینی به جامعه است، افزود جشنواره کشوری روح خدا یکی از جشنواره‌هایی است که برای معرفی سیره معمار کبیر انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است. به خاطر نشان کرد این جشنواره در سال 91 نخست این دوره خود را آغاز کرده و با توجه به ظرفیت‌های زیادی که در استان وجود داشت، همه کارها و مدیریت جشنواره در داخل یزد انجام شده است. و آخرین خبر این بخش این که در مراسمی از آلبوم مناجات، تازه ترین اثر آقای معتمدی، به مناسبت ماه مبارک رمضان رونمایی شد. در ادامه قطعه کوتاه از این آلبوم را می شنویم.
سنا و هم به بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را،
پایان به آگاهیتان می رسانم. فردا یک شنبه 13 خرداد 1397 هجری شمسی برابر است با 18 رمضان 1439 هجری قمری و 3 ژوئن 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. ضمن اینکه دعوت می کنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. امیدواریم که طاعات و عبادات شما روزداران عزیز در این ماه الهی مورد قبول درگاه از حق قرار گرفته باشه. پس فردا 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. قریب 30 سال از ارتحال اون پیر فرزانه میگذره و راه اون عزیز سفر کرده همچنان در اوج قرار داره. برای آشنایی بیشتر با مؤسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام، امشب با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای پویا، معاون پژوهشی این مرکز، صحبت میکنیم تا ببینیم اصلا چه موقعی تشکیل شده و چه آثاری منتشر شده و چه کارها و فعالیت‌هایی در دست اقدام دارن. آقای پویا سلام، شبتون بخیر باشه، انشالله طاعات و عبادات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
متشکرم. جناب آقای پویا، حالا در واقع بر گفتگوی ما به بهانه نزدیک شدن به سالگرد اعتحال حضرت امام هست و به هر حال بعد از ارتحال ایشون مؤسسه تنظیم نشر آثار حضرت امام شکل گرفت. میخواستم ببینم دقیقاً چه اهدافی برای شکل‌گیری این مرکز در نظر داشتن دستن در کاران اون و ما الان در کجای راه قرار داریم، چقدر اون اهداف دسترسی پیدا کردیم.
بله، تشکر دارم از تعالی و مجموعه همکارانتون که به فکر افتادید به هر حال نگاهی به مؤسسه داشته باشید. عرض کنم خدمتتون که خود حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای احمد آقای خمینی واقعا از ابتکاراتشون، خداوند روحیشون رو بلند بدارد، از ابتکاراتشون این بود که در زمان حضور حضرت امام اواخر عمرشون از امام درخواست کردند که یک مرکزی، یک محلی باشه برای آثارشون که هر کس می‌خواد سخنی بگه، حرفی بزنه، کتابی منتشر کنه، مستند به اینجا باشه.
درست.
و امام هم موافقت کردند و این مؤسسه شکل گرفت در سال 67 به ابتکار حاجی احمد آقا رحمت الله علیه با عنوان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
درست، در زمان حیات ایشون.
بله بله، بله. در زمان حیاتشون شکل گرفت. بعد از فوت ایشون مدتی که گذشت، حقیقتش چون عمده آثار حضرت امام مربوط به مسائل حوزوی بود و یا بعضا عربی بود، به فکر این افتادن دوستان که یک دفتری نمایندگی در قم داشته باشن.
بله.
و الان به لطف خدا از اون سال تا الان عمده ترین کتاب هایی که درباره اندیشه امام هست، علاوه بر خود آثار حضرت امام که حالا عرض میکنم چند جلد هست،
بله،
همه اینها از قم منتشر میشه و تقریبا الان ما سالی 25 عنوان کتاب داریم منتشر میکنیم.
درسته.
بله.
آقای پویا، الان بین مرکز تهران و قم، یعنی فقط فعالیت های در واقع پژوهشی و نشر و نشر آثار مربوط به دفتر قم دیگه، درسته؟ تهرانش فعالیتی در این زمینه نداره
عمدتاً. چرا؟ نگاه کنید، ما بخش پژوهشمون عمدتاً آثاری که منتشر میشه از دفتر قم هست، مگر بله، بخش سیاسی و اجتماعی که تهران منتشر میکنه.
درسته.
و در کنار این ما معاونت آموزش هم داریم که به آموزش حوزویان میپردازیم. گاهی هم برنامه‌های کوتاه مدتی برای فرهنگیان داشتیم در این سالها.
بسیار خوب.
و اون آثارم که عرض کردم در سال 91 مجموعه آثار امام یک جا در 50 جلد با یک تحقیق جدید، چون به صورت متفرقه منتشر می شد و در سالهای متمادی بود، با یک نگاه مجددن در طول حدوداً 10 سال در یک پکیج کامل 50 جلدی هم از فقه و اصول و کتابهای فتوایی و استفتاءات و بعد هم کتابهای عقلی و عرفانی و فلسفیشون در 50 جلد منتشر شد.
این مربوط به کتاب‌ها دیگه آقای پویا. ببین ما در مورد امام، احسنت، می‌خوام بگم در مورد امام با دو تا در آثار داریم، یکی آثاری که درباره ایشون منتشر میشه و یکی آثار خود ایشون. پس آثار خود ایشون هم از در حال کتب فلسفی و فقهی و اصولی و اینها همه در 50 مجلد چاپ شده. بعد چیزی نمونده برای چاپ؟
نه.
یعنی پس هیچ، همه آثار احیا شده و به حال احسا شده. خب و آثاری که در مورد ایشون هست، درباره ایشون هست، چطور هست؟
یه بخشی هست که شرح کتاب‌های حضرت امام که عمدتاً توسط شاگردان امام، مثلا فرض کنید شرح کتاب‌های فقهی امام، کتاب تحریر وسیله، باب‌ها و فصل‌های مختلفش. بخشی هست که شرح مثلا کتاب‌های عرفانی امامه.
درست.
بخشی هست که مربوط به آثار فلسفی امام هست و اینها شرح هست. یه بخشی هم هست که تقریرات درس‌های امامه که مرسومه، شاگردهای هر مرجعی، هر استادی درس‌های اون استاد رو سر درس می‌نویسن و بعد با عنوان تقریرات منتشر میشه. حدوداً 25 ما الان تقریرات منتشر کرد، حدود 100 جلد که 27 جلدش شرح مفصل تحریر وسیله آیت الله فاضل رحمت الله علیه هست، شرح منتشر کردیم. حدود 40 جلد هم هنوز تقریرات داریم که منتشر نشده.
درسته.
علاوه بر اینها در پیرامون اندیشه امام هم خب کتاب‌های فراوانی، پایان‌نامه‌های فراوانی، ما حدود 700-800 پایان‌نامه درباره اندیشه‌های امام داریم.
درسته.
علاوه بر اون کتاب‌هایی که درباره اندیشه امام می‌نویسن بزرگانی مثلا فرض کنید آیت الله مشکینی شهر دارن، آیت الله مؤمن دارن، آیت الله مقتدایی دارن، آیت الله جوادی دارن و مثلا مثل اجازه بر مسلمین یزدان پناه شرح فلسفی و عرفانی امام رو دارن و امثال اینها.
درسته. آقای پویا، خود سخنرانی های حضرت امام مخصوصا سخنرانی های بعد انقلاب ایشون چی؟ آیا همه اینها منتشر شد؟ ظاهرا دو تا مجموعه منتشر شد، بعدا تصحیح شد، اصلاح شد، یعنی ارتقا بله. پیدا کرد، درسته؟
یک صحیفه نور بود. درسته. که در زمان حیات امام هم دوستان در ارشاد، وزارت ارشاد انجام میدادن، ویرایش میکردن.
درست.
مثلا فرض کنیم چون متن سخنرانی بود، گفتاری بود، نوشتاریش میکردن، ولی بعدا مؤسسه که تأسیس شد به این فکر افتادن که آقا این کار درست نیست، ما باید متن صحبت امام رو عیناً منتشر کنیم.
درست.
که بعد در مجموعه‌ای به نام صحیفه امام،
درست،
در 22 جلد منتشر شد و یه جلد هم به اصطلاح نمایه‌های اون هست که میشه 23 جلد و دیگه عین متن‌های حضرت امام بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر شد.
درسته. الان چیزی هست که هم منتشر نشده باشه از صحبت‌ها و حالا احکام و صحبت، یا نه دیگه همه تمام منتشر شده؟
نه همه منتشر. ممکنه یک نامه‌های خاصی احتمال میدم من باشه که اونها رو خیلی احتمال ضعیفی ها، ولی مجموعاً به ترتیب تاریخ احکام، اجازات، پیام‌ها، سخنرانی‌ها همه در اون مجموعه 22 جلدی اومده.
درسته. آقای پویا، حضرت امام به حال با انقلاب اسلامی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی مبتنی بر این ارزش‌ها، در واقع احیاگر مکتب اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام در عصر حاضر شدند و اندیشه ایشون یک اندیشه پویایی که در همه عرصه‌ها حرف برای گفتن داره. به عنوان معاون پژوهشی مرکز مؤسسه تنظیم نشر، می‌فهمید چه تعاملی با در واقع مجامع علمی جهان برای ارائه افکار حضرت امام میتونه صورت بگیره؟ چه کارهایی در این زمینه صورت گرفته و چه کارهایی میتونه صورت بگیره و در تدارکش هستیم؟
ما ببینید در طول همه این سالها با مراکز مختلف ارتباط داشتیم، کار کردیم، مثلا به یک سری کتابهای درسی منتشر کردیم تو اندیشه های فلسفی عرفانی تفسیری امام، به خصوص عرض کنم خدمتون ترجمه آثار امام در معاونت بین الملل تهران ده ها عنوان ترجمه شده آثار امام و منتشر شده.
بله.
و به خصوص مثلا با سازمان سمت، با مراکز دانشگاهی و مراکز مختلف، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و امثال ما همکاری داشتیم و با اونها همکاری داشتیم و کتاب منتشر کردیم و این همکاری همچنان ادامه داره. به خصوص در بخش پایان نامه دائما همه روزه ما مراجعه داریم، مشورت میگیرن، عنوان بهشون میدیم، آثار معرفی میکنیم. این تعامل همیشه بوده و الحمدلله وجود داره.
درست. و بنای آتی برای این جریان، برای اینکه حالا حمایت ها همچنان از پایان نامه ها در عرصه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف وجود داره.
بله بله.
و مرکز
ما در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی بخشی داریم به نام عنوان حمایت از پایان نامه ها.
درست.
در اون بخش هر پایان نامه ای که مراجعه بکنن در سطح ارشد و دکترا حمایت حداقلی و حداکثری داره، بر اساس اون محتوایی باشه، ارزش که داره و سطحی که از نظر علمی داره.
درسته. یه موزه هم برای حضرت امام تهیه شده بود، نمیدونم الان در چه حاله، میتونی توضیحی در موردش بدی آقای پویا؟
ببینید یه موزه مختصری در قم هست که در بیت حضرت امام هنوز داره حقیقتش طراحی میشه، ولی موزه هست در تهران زیر حسینیه جماران هست.
درست.
و اونجا مراجعه کننده داره آثار امام، تابلوها، لباسهای امام و امثال اینا اونجا نگهداری میشه.
درست.
در قم هم همین بیت حضرت امام که امروز هم مراسم انس با قرآن در اونجا داشتیم.
بله.
پیشبینی داریم کردیم که دارن طراحی میکنن که ابتدا در اینجا باشه و بعدم انشالله در کنار بیت که یک ساختمانی داره ساخته میشه که میراث فرهنگی هم در اونجا دخالت داشتن، اینها اونجا انشالله موزه اصلی اونجا،
یعنی موزه متمرکز کلی شاید در قم ایجاد بشه. تا کی معلوم هست؟
نه خیلی حقیقت مشخص نیست، بالاخره کار برنامه‌ای است و ساختمان‌سازی و اینها داره انجام میشه.
برنامه آتیتون برای نشر آثار چی هست؟ برنامه سال آیندهتون، خاطرات شخصیت ها پیرامون حضرت امام در چه مرحله‌ای؟ من دیدم حالا خاطرات خیلی از نزدیکان مثلا عروس حضرت امام اینها منتشر شده، خاطرات خیلی جالبی هم هست.
سوال بسیار خوبی کردید. ببینید ما همین ماه گذشته دو تا خاطرات منتشر کردیم، از آقای صادقی اردستانی که از همراهای امام بودن، از آقای مرحوم آقای سید رضا برقعی که در نجف و قم بودن، از آقای حجتی در تهران منتشر کردیم. خاطرات همچنان هم ضبط داره میشه و هم داره آماده میشه برای نشر، و علاوه بر اون در کارهایی که فرمودید، ما الان دانشنامه امام خمینی داریم که امسال سال آخرش هست و شاید عرض کنم که بزرگترین پروژه تحقیقاتی و پژوهشی ما این دانشنامه است که در 10 جلد رحلی با حدود 800-900 مدخل انشاءالله منتشر میشه که خبرهای جزئی میشه انشاءالله در آینده.
انشاءالله 10 مجلد یک باره منتشر میشه.
بله، حروف الف باس باید همش آماده بشه.
بله، سال آینده، سال جاری، یعنی در واقع مشاهده انتشارش
تمام
هستید.
میشه؟ نه امسال انشاءالله تمام میشه، برای چاپشنا سال بعد میشه.
انشاءالله. خیلی خوب آقای پویان، نکته‌ای هست که باقی مونده باشه بخواید بیان بفرمایید؟
ممنونم از لطفتون. انشاءالله که همه ما پیرو راه امام و عمل به دستورات و فرمانهای امام که دستورات قرآن هست باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. گفتگویی بود با دولت حساب المسلمین آقای پویا، معاون پژوهشی مؤسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در آستانه ارتحال حضرت امام، سالگرد ارتحال حضرت امام، با ایشون گفتگو کردیم. خیلی متشکرم که با همراه بودید.
خدا
نگهدارتون. آقای پویا متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله. دوستان عزیز و همراهان ارجمند شبتون بخیر. همراه بودیم با همکارانمون از گروه خبر که تشکر میکنم از این دوستان. ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و دعوت می‌کنم در این لحظه با برنامه فلسطین همراه باشید. موضوع برنامه امشب انتفاضه اول هست که از توضیحات جناب دکتر حسن خانی‌زاده بهره‌مند خواهیم شد. 13 دقیقه مدت پخش این برنامه است که تقدیم حضورتون میشه.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام. با نهمین قسمت از مجموع برنامه فلسطین مهمان لحظات نورانی شماییم. در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی می‌کنیم. همراهیتان موجب افتخار ماست. در پی حملات شهادت طلبانه که منجر به مرگ صدها سرباز غربی شده است، نیروهای آمریکایی و برخی کشورهای غربی در ماه مارس 1984 لبنان را ترک می‌کنند. این حملات را عمدتاً شیعیان لبنان انجام می‌دهند. ضربات سختی به اسرائیلی‌ها وارد و اهداف اشغال لبنان را بی اثر می کند، به طوری که شکاف سختی بین کابینه و نظامیان اسرائیل به وجود می آید. اسرائیل در مدت 1 سال بعد قدم به قدم عقب نشینی می کند و فقط کمربند امنیتی قبلی را حفظ می کند که 1100 کیلومتر مربع یعنی 10% خاک لبنان را شامل می شود.
70 سال ایستادگی و پایمردی، 70 سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
در سال 1985 سرویس‌های مخفی اسرائیل با چند نوبت بمب‌گذاری در شهرهای شیعه نشین لبنان تلفات و خساراتی سنگین به بار می‌آورند. انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده تا سال بعد نیز ادامه می‌یابد. 9 دسامبر